عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز شنبه 31 فروردین 1398، بغداد، میزبان اجلاس یک روزه بین المجالس با حضور سران پارلمان های کشورهای همسایه عراق، نشستی بی سابقه و برای اولین بار با حضور همزمان ایران و عربستان، دو رقیب مهم منطقه‌ای، به علاوه کویت، ترکیه، سوریه و اردن. خبرگزاری رویترز شرکت مقام‌هایی از تهران و ریاض را در اجلاسی واحد غیر معمول توصیف کرده است. این خبرگزاری همچنین برگزاری این کنفرانس را حاصل تلاش عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، برای تثبیت نقش این کشور به عنوان میانجی دانسته است. اجلاسی با عنوان عراق، ثبات و توسعه در محل پارلمان ملی عراق به ریاست محمد الهلبوسی، رئیس 38 ساله پارلمان این کشور. ریاست هیئت پارلمانی ایران در این اجلاس با علایالدین بروجردی است که همزاده نجف است و هم ریاست سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قبل از آن معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلایل کاری نتوانست در این نشست حضور یابد. دو هفته قبل از این اجلاس، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در سفر به تهران و ریاض بر ادامه روابط با عربستان در عین حفظ رابطه با ایران پافشارد. اهمیت و پیامدهای این اجلاس موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، زنده و مستقیم در کنار شما و دو میهمان این هفته، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند، و علیرضا نامبر حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با میزان اهمیت اجلاس یک روزه بین المجالس در عراق شروع کنیم. اول شما آقای تقی‌زاده.
تصور نمی کنم رفتن آقای بروجردی به بغداد و گفتگوی او با رؤسای مجالس کشورهای همسایه عراق بتونه گام بزرگی در جهت رفع اختلافاتی باشه که جمهوری اسلامی با بعضی از همسایگان به خصوص با عربستان سعودی داره. اهمیت این قضیه بیشتر تحت تاثیر نرفتن آقای لاریجانی میتونه قرار بگیره، مردی که او هم همونطور که اشاره کردید آقای بروجردی متولد عراق هست، یکی از معابدین عراقی. آقای لاریجانی هم متولد نجف، مناسبات خیلی خوبی با عوامل دولت عراق داره و همین دو هفته قبل در تهران میزبان آقای هلبوسی، رئیس مجلس عراق بود و گفتگوهایی هم در مورد هم اختلافات و هم زمینه های توسعه کار با او داشت. تصور من این نیست که آقای بروجردی در این جلسه موضوعی رو در رابطه با کاهش اختلاف با عربستان سعودی باهاش بتونه برخورد بکنه، یا اصلا وضعیتی وجود داشته باشه که الان موضوع رفع اختلافات با عربستان سعودی اونم از طریق واسطه به عنوان رئیس مجلس عراق در دستور کار باشه. البته رقابت عربستان همچنان مورد نظر ایران هست در عراق. سعودی ها قول دادن به عراقی ها که یک شهرک ورزشی برای اونها بسازن، قول دادن 1 میلیارد دلار کمک نقد به اونها بدن و وعده کردن در صورتی که ایران صادرات برقش رو قطع بکنه اونها بتونن با قیمت بسیار ارزان‌تر این کمبود رو جبران بکنن. از این لحاظ رقابت با عربستان سعودی در عراق برای تهران مهمه، ولی نرفتن آقای لاریجانی نشون میده حتی به بهانه اینکه سیل در ایران آمده، مسائل پشت پرده دیگری هم وجود داره.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، این اجلاس تا چه حد اهمیت داره به نظر شما؟
این از چند جنبه، با سلام خدمت شما جناب تقی‌زاده، ببینید از چند جنبه اجلاس اهمیت داره. بخشش مربوط به نقشی است که عراق داره در بازسازی سیاست خارجی برای خودش تعریف میکنه. عراقی‌ها از این بابت اجلاس رو اهمیت دادن که دارن میگن که نقش محوری عراق در سیاست‌های منطقه‌ای داره بازسازی میشه و ما میتونیم الان گام‌های مستحکم‌تری رو برای نشون دادن این نقش برداریم. برگزاری این اجلاس که به ابتکار عراق بوده به هر حال اهمیت داره. نخستین باری است که این کشورها دور هم جمع میشن و به هر حال از این بابت این کردیت و اعتبارش به دولت عراق میرسه. نکته دوم این که بعد از قطع رابطه ایران و عربستان، حضور ایران و عربستان حالا حتی در سطوح پایین نمایندگی، چون نمیدونم عربستان در چه سطحی شرکت میکنه، به هر حال اهمیت نمادین داره. حالا ممکن نتایج عمل منجر نشه ولی اهمیت نمادین داره. برای اولین بار اینا کنار هم قرار میگیرن. سوم میتونه در نزدیک شدن ایران و عربستان که یک گام‌هایی هم برداشته شده باشه، گام‌های کوچکی به سمت جلو بره. و چهارم اهمیتش اینه که بخش‌های مشترک این کشورها در حوزه منطقه‌ای میتونه بروز پیدا کنه. بخشش مربوط به مسائل مقابله با داعش. کم و بیش همه این کشورها معتقدن به هر وسیله‌ای که هست باید از بروز و ظهور مجدد پدیده داعش یا نیروهای شبیه اون جلوگیری کنن. دوم این که همه این کشورها مخالف اشغال جولان و سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرد هستن. هر ستاشون مخالف اینه که به همه این کشورها مخالف قلمداد کردن بیت المقدس و پایتخت اسرائیلن. و میشه گفت در این حال در با سیاست آقای ترامپ در مورد فلسطین هم همه این کشورها کم و بیش مخالفن. و ششم هم اولین گامیست که این کشورها بدون حضور قدرت‌های بزرگ برای مذاکره در مورد مسائل منطقه‌ایشون برداشتن، نه اینکه حالا الزاماً به حل مسائل منجر بشه، ولی میتونه زمینه‌ای باشه که در بخشی از موضوعات به هم نزدیک بشن. مثلا میتونه در مورد یمن زمینه‌های مذاکرات بیشتری میان ایران و عربستان رو فراهم کنه، یا در مورد عراق مصالحه صورت بگیره، چون برای لحاظ عراق اهمیت نمادین داره. اگر ایران و عربستان سطح تنششون کم بشه، برای عراق این بهترین بازی است، برای که میتونه از منزایای اقتصادی حضور دو تا کشور و سرمایه‌گذاری دو تا کشور در اقتصاد خودش بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای نامور حقیقی. رویترز حضور همزمان ایران و عربستان رو هم طور که در مقدمه شنیدید در کنفرانس بین المجالس در عراق برجسته کرده. آقای تقی‌زاده، این حضور همزمان میتونه اقلا کمک بکنه که یخ روابط تیره اخیر تهران و ریاض بشکنه به اون صورت که آقای نامور حقیقی الان گفتن شکلشو؟
تا این لحظه گزارش منتشر نشده که آیا دیدار مستقیمی بین هیئت نسبتاً پرجمعیتی که آقای بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای ایران در عراق داشته با نماینده یا رئیس مجلس عربستان بوده یا خیر. ولی اگر چنین چیزی منتشر بشه باید به محتوای این گفتگوها پرداخت. تا به حال من از این مورد چیزی نشیدم. ولی رقابت بین دو کشور رقابت جدی است و تهران همونطور که عرض کردم نسبت به این قضیه دارای حساسیت. سعودی ها به سرعت دارن جای خالی رو که در عراق به ایران واگذار کردن پر میکنن. مثلا از مواردی که اونها در تلاش انجامش هستن، گشودن راهی است که عراق رو به عربستان متصل میکنه از راه زمینی، گذرگاه عرعر که اونها تا قبل از مراسم حج میخوان این کار رو عملی بکنن. این کمک میکنه به بهبود مناسبات مردمی بین عراقی ها و سعودی ها و همینطور کنسولگری هایی رو در شهرهای مختلف درست کردن. نکته ای که در کنار مناسبات مستقیم عربستان با عراق وجود داره و یا رفع تنش بین ایران و عربستان سعودی، مسئله سوریه است. هم رئیس مجلس سوریه در این کنفرانس یک روزه حضور پیدا کرده و هم رئیس مجلس ترکیه. به این علت که سعودی ها حرکت تازه‌ای رو در رابطه با سوریه آغاز کردن، نزدیکتر شدن با آقای بشار اسد تا گذشته، به نظر میرسه که محور سوریه میتونه یکی از جوانب گفتگوهای دو جانبه ای باشه که هیئت‌های شرکت کننده در این کنفرانس صورت دادن. همونطور که اشاره شد، سعودی عربی ها با برگزاری این کنفرانس یک روزه سعی میکنن به نوعی روی پای خودشون بایستن. در زمان صدام حسین عراق یک کشور تعیین کننده در سیاست منطقه‌ای بود، یک کشور قدرتمند عربی به حساب می اومد و این بیشتر مرتبط بود با هم نیروی نظامی عراق و هم بضاعت اقتصادیش. این نیرو از سال 2003 که رژیم صدام حسین سقوط کرد تقریبا از بین رفت و حالا عراق به عنوان یک میانجی میخواد خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. هنوز به عنوان یک کشور تعیین کننده در مناسبات خارجی و کشورهای عربی جایی پیدا نکرده، ولی در کنار عمان، در کنار کویت میخواد به عنوان کشور میانجی معرفی بشه و این گام، اقدامی که امروز در بغداد صورت گرفت، یعنی برگزاری کنفرانس بین المجالس، یک گام در این سمت میتونه تلقی بشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، پیش از حضور همزمان نمایندگان ایران و عربستان در این اجلاس، از پیوستن عربستان و امارات به امداد رسانی به سیل زدگان ایران شنیدیم. این رویداد و حضور همزمان ایران و عربستان رو در اجلاس عراق باید در حد یه تعارف دونست یا میشه این دو رویداد رو به حساب شکلگیری تحولی در مناسبات تهران و ریاض و متحدانش گذاشت یا نه؟ یه مصداقی برای صحبتایی که میکنید اگر میشه بدید خیلی متشکر میشم.
ببینید، ایران یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتیش این بود که مانع نشد که سفارت عربستان حمله به سفارت عربستان رو میتونست مانع بشه، نکرد و سیاست تنش‌زدایی گسترده با عربستان و امارات متحده رو در پیش نگرفت. واقعیت این است که بدون دوستی و تنش‌زدایی در حوزه‌های مختلف با عربستان و امارات، ایران برای حل مسئله تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه است. ولی اگر ایران بتونه روابطش با عربستان و امارات بهبود ببخشه، به ویژه عربستان، به نظر من در مورد مسئله تحریم‌ها اقتصادی با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. این یه نکته. نکته دومم این هست که به هر حال عربستان یک سیاست تهاجمی در پیش گرفت، ایران هم سیاست‌های تهاجمی در مقابل عربستان داشت، ولی دو تا کشور متوجه شدن که اولاً قدرت‌های بزرگ مسئله منفعت خودشونه و میخوان از سیاست تضاد میان ایران و عربستان فروش سلاح دنبال کنن، کاری که آمریکا میکنه، و منابع اقتصادی دو کشور رو، منابع بانکی و منابع مالیشون رو به نفع خودشون بهره برداری کنن. سوم اینکه دو کشور به خوبی نتیجه رسیدن که نمیتونن وارد جنگ بشن و این حالت بین‌المللی هم با مشکلات جدی مواجه است. چهارم اینکه دو کشور متوجه شدن که در موضوعات مختلف راهی ندارن جز کاهش تنش. ببینید، ایران به نظر میرسه تلاش هایی کرد، به ویژه بعد از مسئله قاشقچی که عربستان در حوزه روابط با آمریکا دچار تنش هایی شد، ایران تلاش هایی کرد که بتونه رابطه رو بهبود ببخشه، ولی ظاهرا پیام های دیپلماتیک مؤثر واقع نشده. ولی هنوز از جنبه کلامی رهبران سیاسی ایران، رهبر ایران یا بعضی موقع حتی روحانی، صحبت هایی که میکنن صحبت های برخورنده و تندیه. در عربستان تغییر وزیر خارجه که صحبت های تندی علیه ایران میکرد، یک کمی از لحاظ دیپلماسی عمومی عربستان بهبود بخشیده در علیه ایران، ولی اقدام نمادین عربستان و امارات که 950 تن کمک مالی فرستادن برای سیل‌زدگان، به هر حال میتونه اقدام مثبتی باشه، ولی تو ایران تبلیغات برجسته‌ای در مورد این مسئله نکردن. به هر حال در مجموع به نظر میرسه ایران هنوز مصمم نشده، بلوک قدرت منسجم عمل نمیکنه که در این مورد تنش‌زدایی کنه از جنبه تبلیغاتی و این مسئله رو به پیش ببره. در عربستان هم به نظر میرسه هنوز یک تصویر روشنی برای اینکه با ایران چجوری مسائلشون حل کنن وجود نداره، ولی به نظر در مجموع به نظر میرسه با توجه به بحرانهایی وجود داره، سیاست های متناقض آقای ترامپ، به نظر میرسه در کشور دو کشور بیشتر از این که به سمت تنش برن ممکنه سطح مخاصمشون رو کمتر کنن و یه گفتگوهای مقدماتی هم بکنن ممکنه برای کاهش تنش. باید ببینیم که روند مسیر به چه سوی خواهد رفت.
بسیار خب آقای نامور حقیقی، بغداد شاهد حضور رؤسای پارلمان‌های عراق، عربستان، ترکیه، کویت، سوریه و اردن در این اجلاس هست و همونطور که قبلا اشاره کردید آقای تغیزاده عدم حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی که علایالدین بروجردی ریاست هیئت پارلمانی ایران رو در این اجلاس بر عهده داره که همونطور که در مقدمه ذکر شد قبلا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده، اما الان نماینده بروجرد و اشترینان در مجلسه. آقای تغیزاده، بجز دلایل کاری، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علایالدین بروجردی در این اجلاس معنی دیگه‌ای میتونه داشته باشه یا نه؟
به ظاهر این است که جمهوری اسلامی این کنفرانس رو دست کم گرفته یا به نوعی نسبت به اون سردی نشون داده. انگلیس ها میگن که اگر کسی گفت وقت برای انجام کاری ندارم، معنیش این است که میل انجام اون کار رو نداشته. آقای لاریجانی برای یک سفر یک روزه به بغداد میتونست وقتی بگذاره، متفاوت با آقای لاریجانی که روز گذشته وارد بغداد شد، امروز با یک سفر کوتاه خودشو به بغداد برسونه و برگرده. میزبانی جمهوری اسلامی از نخست وزیر پاکستان فردای روز کنفرانس و یا بهانه سیل که عملا مجلس نقشی در کمک رسانی ایفا نمی کنه، به نظر من بهانه است. البته این موضوع رو آقای حلبوسی بهش اشاره کرده که علت نیامدن آقای لاریجانی مسئله سیل ایران بوده، ولی مناسبات ایران و عراق مناسبات بسیار با اهمیتی است. برای جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت داره که برای برنخوردن به عراق، رئیس مجلس که قبلا قبول کرده بود در این کنفرانس شرکت بکنه، این رو خودداری نکنه. البته نمیشه گفت که الان مناسبات ایران عراق در شکل انتقادی قرار داره. نه، سپاه پاسداران سیاست خارجی ایران رو در عراق هدایت میکنه. رئیس سفیر قبلی ایران آقای قمی عضو سپاه پاسداران بود، آقای دانایی فر سفیر کنونی عضو سپاه پاسداران بوده، به زبان عربی صحبت میکنه، در عراق متولد شده و مناسبات بسیار نزدیکی با عوامل عراق داره. حتی همین رئیس مجلسی که امروز میزبان کنفرانس یک روزه بین المجالس در بغداد بوده، از کسانی است که سیاست خارجی ایران نزدیکه. در حقیقت مورد حمایت ائتلاف نخست وزیر سابق عراق قرار داره و ائتلافی که مورد حمایت جمهوری اسلامی است. از این لحاظ نمیشه گفت روابط ایران و عراق شکل انتقادی پیدا کرده، ولی مشکلاتی در روابط ایران عراق وجود داره و به نظر من بی‌اعتنایی آقای لاریجانی رو باید در سایه مشکلات موجود دید.
ممنون آقای تغیزاده. نظر شما در همین باره آقای نامور حقیقی، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علایالدین بروجردی در اجلاس بین المجالس بغداد؟
در حال اگر دلایل فنی نباشه در مورد همون پاکستان یا مسائل دیگه، به نظر من عدم حضور آقای لاریجانی اقدام مثبتی نیست. به هر حال اگر اینان با هیئت بلندپایه‌تری شرکت میکرد، قطعا میتونست در گفتگوها نقش موثرتری داشته باشه و حتی اگر در مورد عربستان هم بود میتونست نقش موثرتری در تنش‌زایی با عربستان داشته باشه. البته ممکنه سطح حضور عربستان، ما نمیدونیم در چه لولی هست، ممکنه شاید به این دلیل آقای لاریجانی هم شرکت نکرده، ولی به هر حال این سیاست منطقه اقدام عراق اقدام مثبتی بوده. نزدیکی کشورهای منطقه‌ای بدون حضور قدرت‌های بزرگ و تلاش اونا برای حل مسائل منطقه‌ای به نظر من اقدامی است که بسیار مثبت، میتونه تنش‌های منطقه‌ای رو کم کنه و منافع این کشورها هم در همین راهبرد و روش هست. به جای اینکه هزینه‌های اقتصادیشون رو صرف مسائل دفاعی علیه همدیگه بکنن، باید برن به سمت یک فریم ورکی برای مصالحه، گفتگو و کاهش تنش و ترک مخاصمه. این تنها راهی است که ایران، عربستان، عراق هم میتونن از امنیت برخوردار بشن و هم میتونن مقابله کنن با نوع تروریسم بنیادگرایی که ایجاد شده و سوم میتونن حوزه‌های مشترک اقتصادی ایجاد کنن و توسعه بدن کشورهاشون. این تنها راهی است که میتونن در آینده هم بقا داشته باشن، هم امنیت داشته باشن و هم پیشرفت.
ممنون آقای نامور حقیقی. آقای تغیزاده، شرق الاوسط از محمد کربولی رئیس فراکسیون اتحاد محور ملی در مجلس عراق نقل کرده است که میزبانی این اجلاس حاوی این پیام مهمه که عراق داره نقش خودش رو در رهبری دنیای عرب و منطقه احیا میکنه. دستاورد این اجلاس برای عراق واقعا اینه یا اجلاس در حد اقدام نمادینه؟
به نظر من برگزاری این اجلاس رو میشه بیشتر کسب اعتبار برای رئیس مجلس عراق، رئیس جوان، رئیس 38 ساله سنی مجلس عراق تلقی کرد تا در یک بعد بزرگتری به عنوان کسب اعتبار منطقه‌ای برای دولت عراق. رئیس مجلس عراق اولین کسی بود که از بین رؤسای سه قوه مورد ائتلاف قرار گرفت، انتخاب شد و ایران هم از این موضوع پشتیبانی کرد. او قبلا استاندار الانبار بوده و به نوعی با گروه های سنی نزدیکه و شاید یکی از کسانی است که در آینده نفوذ بیشتری در سیاست عراق بتونه پیدا بکنه. البته مطابق قانون اساسی به نوعی عرفی عراق تقسیم قدرت رو به تقلید از لبنان بین گرایش های مذهبی تقسیم کرده، یعنی نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس جمهور از کردها، و به این علت سهم سنی ها در ترکیب قدرت نمیتونه از حدود تقسیم شده خارج بشه. ولی با این حال دادن اعتبار شخصی به رؤسای یکی از این سه قوه میتونه نفوذ اون رو در ترکیب قدرت در عراق افزایش بده. عراق هنوز زوده که داعیه رهبری دنیای عرب رو بتونه به خودش نسبت بده. برای بازسازی احتیاج به کمک‌های زیادی داره که عربستان سعودی در این جهت همقدم شده. با وجود کشورهایی مثل مصر یا کشور عربستان سعودی و حتی قدرت‌های نوپایی مثل قطر، ایفای نقش رهبری برای عراق حالا به نوعی دور از واقعیت.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای نامور حقیقی، نظر شما در همین باره؟
من با آقای تغیزاده موافقم. تصویری که بخواد عراق نقش رهبری در مسائل منطقه‌ای بگیره دور از ذهنه. موقعیت عراق همچنان بی‌ثباته و این کشور هنوز نتونسته از لحاظ داخلی تا به یک موقعیت باثباتی دست پیدا کنه، اما به هر حال این ابتکارش مثبته. به نظر من ایران، عربستان نقش محوری در منطقه دارن به همراه ترکیه و این سه کشور میتونن در یک مسیر جدیدی مسائلشون رو حل کنن و تأثیر بذارن در کل مسائل منطقه‌ای، ولی بستگی داره که چقدر حاضر باشن که بیشتر مبانی اشتراکاتشون مسائلشون حل کنن. به نظر میرسه هر سه کشور با بن‌بست‌ها و چالش‌های روبرو هستن و اون تأثیر احساساتی که همه چیز در ید اختیار اونهاست کنار رفته. قبول موانع و مشکلاتی که در مسائلشون هست میتونه باعث بشه که ایران، عربستان و ترکیه نزدیک بشن و بتونن مسائل منطقه رو حل کنن. ولی به هر حال باید دید که قدرت‌های بزرگ چه بازی میکنن، چه تنش‌های منطقه‌ای شکل میگیره و وضعیت به چه گونه خواهد بود. من با آقای تغیزاده موافقم. عراق ابتکار خوبی کرده ولی هنوز فاصله زیاد بسیار زیاده داریم که عراق بخواد همچین نقش میذاره در منطقه به عهده بگیره.
ممنون آقای نامور حقیقی. نزدیک 30 سال قبل عراق کویت رو تسخیر کرده بود و این اواخر ترکیه و سوریه بعد از بهار عربی با هم رویارویی‌هایی داشتن. حضور کویت، ترکیه، سوریه و اردن در کنفرانس بین المجالس عراق چه پیامدهایی برای معادلات منطقه‌ای میتونه داشته باشه آقای تغیزاده؟
دعوت از کویت به نوعی دعوت از همسایگان نزدیک عراق، چنان که کشور اردن هم در این کنفرانس شرکت داشته. تبعات آینده مسیرش مسیر نزدیکی بیشتر و دوستی بیشتر بین عراق و کشورهای همسایه است، ولی از این فرصت من میخوام استفاده بکنم به بخشی از مشکلاتی که یک کشور غیر عربی همسایه عراق با عراق داشته، یعنی ایران. این موضوع در دیدار قبلی آقای الهلبوسی در تهران با آقای لاریجانی مطرح شد و آقای لاریجانی بدون اینکه اسم ببره از منطقه گفت عراقی ها اجازه فعالیت یک گروه مخالف ایران رو در درون مرزهای خودشون دادن و مسئله حضور آمریکا در عراق رو مطرح کرد که این به نوعی شاید به منطقه کردستان عراق برمیگرده، ولی با توجه به تحریم های تازه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده ایران همکاری عراق رو با سیاست‌های آمریکا در ارتباط با این تحریم‌ها مخالف منافع خودش تلقی می‌کنه و می‌خواد به نوعی شاید عراق رو تحت فشار هم قرار بده. به هر حال سیاست ایران سیاست توسعه نفوذ در عراق است و از این فرصت به نظر من جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه این موقعیت رو به نوعی به چشم کسانی که امروز اداره امور رو در عراق دارن بکشه.
سپاسگزارم آقای طریق‌زاده. به پایان برنامه دیدگاه ها رسیدیم به خاطر اینکه به سرعت به نقطه پایان نزدیک میشیم. با سپاس از شما آقای رضا طریق‌زاده و آقای علی رضا.